بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبری، 5 خرداد 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از اینکه بحث دیروز رو ادامه بدیم، مناسب یک مروری بر فرمایش مرحوم آقای بروجردی در بحث داشته باشیم. مؤثر هست در تکمیل مطالبی که دیروز عرض کردیم. مرحوم آقای بروجردی این روایت رو که مطرح می‌فرمایند که احتمالات در این روایت 4 تاست. یکی این که مراد از شهرت مجمع علیه باشه، یکی این که مراد از شهرت همون شهرت به معنای در مقابل مجمع علیه لازم نیست باشه، و علی تقدیرین یا اجماع روایی هست یا شهرت روایی یا اجماع فتوایی یا شهرت فتوایی. فالاحتمالات 4. چون می‌فرماید این که مراد اتفاق باشه، این درست نیست، چون خارجان هیچ وقت اتفاق رخ نداده، اتفاق عملی، اتفاق روایی. هم مراد اتفاق روایی باشه که همه راویان مطلبی رو نقل کرده باشن. میگن 4000 اصحاب امام صادق بودن، هیچ روایتی رو 4000 نفر نقل نکردن، اتفاق نیفتاده این مطلب. این احتمال که احتمال درست است، اما مراد شهر سلام علیه بود، اما مراد دست شما داشته. اما این که مراد شهرت روایی باشه، این شهرت روایی اینم درست، اما اگر مراد اجماع فتوایی باشه، اجماع فتوایی هم لازمه اجماع فتوایی این هست که انسان علم پیدا کنه که مضمونش مطابق حکم الله هست. وقتی علم به صحت مضمون پیدا کردی، مخالفش واضح البطلان میشه، مقتوع البطلان میشه، نفع ما فیه ریبان میشه خراب داره. و اینجا شاذ نادر رو در مصداق ما فیه ریب قرار داده، نه شاذ نادر رو مصداق مقتوع البطلان قرار داده بشه. بعد اون احتمال دیگر رو بررسی میکنم. من قبل از این که ادامه فرمایشات آقای بروجردی برسم، همین جای توقف بکنم. مرحوم آقای بروجردی مجمع علیه رو مجمع علیه بین جمیع امامیه گرفته و بعد گفته که مجمع علیه جمیع امامیه که معنا نداره بین، ولی تو این مجمع علیه این ده اصحابک هست. اصحابک با اصحابونا فرق داره. اصحابونا یعنی امامیه، مثلا اطلاقش اینه که همه امامیه مطلبی رو گفته باشه. اصحابک یعنی کسایی که باش مرتبط هستی، من یصحابک اساتید، یعنی همه اساتیدت، همه مشایختون یه مطلب رو میگن، همه مشایختون یه مطلب رو روایت میکنن، قبول کن. اگر همه عمر ابن انزله باید دید با کیان معنوس هست، میگه همه الان جد مشایخ عمر ابن انزله رو شما که این راوی این روایت کرده باشه نگاه کنید، مثلا مشایخی که به عنوان اصحابک باشن، یعنی کسایی باشن که مصاحب عمر ابن حنظله باشن، این اون مشایخه، نه کسی یه روایت کنه اصحابک نیست. از سابق بس کن الان من دقیقا 5-6 تا مشایخ داره، میگه اگر همه 5-6 تا مطلبی رو متفق هستن برش اونو قبول کن، اگر همه مشایخ نیست بعضیشون میگن بعضیشون نمیگن چی؟
فقط روایتش از امام صادق
حالا تو حالا از کی داره؟ عمران. حالا این والا یه با یه سری از افراد معنوس بود، شاید مشایخ هم نگیم خصوصا مشایخ. نه مشایخ دیگه لازم نیست، کسانی که نه
طبقا
کسانی که با هم دیگه معمولا مراد از بعض اصحابه که میگیم فلانی ان بعض اصحابه ان بعض مشایخه، مراد اینجا چون عمر بن حنظله معمولا از امام نقل میکنه به اون معنا نباید گرفت، بعد از همدرسات هم بحثات به این معنا باید گرفت، یعنی کسایی که با هم دیگه تو تیم امام هستید اگر همشون یه مطلبی رو نقل میکنن اون رو بپذیر، اگر همشون نقل میکنن نپذیر، و این خیلی چیزی نداره، بعدی نداره، استقرابی نداره. ایشون اصحاب بکر رو به معنای کل امامیه گرفته و اون اشکالات رو ترک کرده. والا اون قسمت دوم فرمایش ایشون که فرمودن که مطلبی که مجمع علیه هست این باعث میشه که مقتوع صحه بشه و امثال اینا، اون مبتنی بر این است که اجماع قطع به صحت بیاره که حالا اون خیلی درست هم نیست، ولی بر فرض پذیرش این که اجماع قطع به صحت مضمونش رو به دنبال می آورد مطلب درسته، با این فرضی که اجماع قطعی و صحه هست، چون قطعی و صحه اگر شد مخالفش قطعی و بطلان میشه و ظاهر روایت ظاهر که از صریح روایت این هست که شاذ نادر ما فیه ریب هست نه المقتوع بطلان هست، این تیکش درسته، بنابراین که ما اون مبنا رو بپذیریم که اجماع قطع آورد. ولی حالا خیلی حالا در مجموع تحلیل روایت این بحث دخالت نداره، چرا که بعدا عرض خواهم کرد. مرحوم آقای بروشری در ادامه می فرمایند که پس بنابراین این روایت مراد از مجمع علیهش مجمع علیه روایی یا فتوایی نیست، مراد همون مشهور، ولی حالا از اون دو احتمال دیگه که واقعی بود مشهور روایی یا مشهور فتوایی، ایشون در واقع جمع بین دو احتمال میکنن، میگه مشهور روایی که فتوا هم طبقش باشه، مشهوری که هم روایتاً مشهور باشه هم فتوا و طبقش باشه، ولی البته نهایتاً ابتداءاً از لحن کلامش شاید اینجور بر بیاد، ولی اینجوری این آخرش نتیجه میگیرن که اون روایتی که مشهور باشه عمل کردن به اون روایت باشه، این غیر از اون، یعنی ار روایت اللت اشتهر العمل به، اینجوری معنا میکنن، شهرت فتوایی که اصلا روایت نداشته باشه نه اونو نمیگیره، شهرت روایی که بهش عمل نشده باشه اونم نمیگیره، و روایتی که مشهور لازم نیست روایت کردنش مشهور، یکی دو نفرم نقل کرده باشن کافیه، ولی یکی دو نفر نقل کرده باشن ولی عمل به او مشهور باشه، از حیث روایت بودن لازم نیست یک کثرتی درش وجود داشته باشه، از حیث عمل به اون روایت باید اشتهار داشته باشه، یک همچی مفادی رو ایشون نهایتاً اختیار میکنه. بعد بیانشون این هست که اگر مراد از این روایت شهرت روایی صرف باشه، اطلاقش اقتضا میکنه شهرت روایی که معرض عنه مشهور هم باشه یا معرض عنه کل هم باشه اون رو هم شامل بگیم، در حالی که اون روایت مشهوری که معرض عنه باشه این فیه ریب هست، فیه کل ریب هست اصلا، نه لا ریب فیه معنا نداره در مورد این گفته بشه، پس مراد این نیست، مراد این هست که روایت مشهور، روایتی که مشهور به اون روایت عمل کرده. خب بعد مطرح میفهمند که این معنایی که شما میکنید این معنا مرافات داره با عرض کنم خدمت شما زیل روایت. میگه دو تا روایت هستن که کلاهما مشهوران، نمیشه که علا طرف یه نبیز شهرت باشه. ایشون پاسخ میده که مراد از شهرت، شهرت اصطلاحی نیست، شهرت به معنی لغویه. شهرت لغوی معنی وضوحه. ممکنه دو تا روایت هر دو تا روایت واضح باشن، پس بنابراین تحقق وضوح بر دو روایت، برای دو روایت کاملا ممکن هست، ممکن است دو روایت هر دو مشهور باشن، پس گیری نداره. بعد وارد این بحث میشن که آیا مشکلی که در این روایت وجود داره اون اینه که این روایت شهرت رو مرجح قرار داده. آیا از مرجح قرار دادن شهرت میتوانیم حجیت استقلالیه شهرت رو هم نتیجه بگیریم؟ که وارد بحثش میشه، نهایتا نمیپذیرن که شهرت حجیت استقلالیه داشته باشه. بله اگه شهرت یقین آور باشه اون حجیت داره، و توضیح میدن که بعضی وقتا شهرت یقین آور هست حجته، بعضی وقتا شهرت یقین آور نیست حجت نیست، که اون توضیحات نهایی بحث میشه که من بعدا نقل میکنم در موردش مقداری صحبت. خب اینجا یه ابهاماتی در فرمایش ایشون هست. اول این ابهامات رو ببینیم ایشون چی میخوان بفرمایند. ایشون میفرمایند که مراد از مشتهر بین اصحابه روایتی هست که شهرت اشتهر العمل به این روایت، عمل به این روایت اشتهار داشته باشه. اشتهار داشته باشه یعنی چی؟ یعنی عده‌ای از علما به اون فتوا داده باشن یا اکثریت علما فتوا داده باشن؟ کدومه؟ علل قاعده باید مراد ایشون باشه روایتی که عده‌ای از علما به اون فتوا دادن، نه اکثریت علما. چون با اون مطلبی که بعداً می‌فرمایند که دو تا خبر کلاهما مشهوران مرافات داره، پس نتیجه بحث این میشه که مراد ایشون میشه روایتی که اکثر عده‌ای از علما بهش فتوا دادن. خب حالا روایتی که عده‌ای از علما بهش فتوا دادن لاری به فی میشه معناست؟ مجرد این که به یک روایت عده‌ای از علما فتوا بدن میشه لاری به فی؟ مفاد لاری به فی و هر دو روایت میشن لاری به فی؟ دو تا روایت اینجا داریم هر دوش هم میشن لاری به فی؟ فرض اینه که شما مجمع و علیه رو به مشتهر برگردونید و مشتهر رو هم اینجوری معنا کردید، روایتی که مشهور باشد عمل به اون روایت. آیا نفس مشهوریت عمل به روایت روایت رو به ما لاری به فی میکنه؟ چجوری توضیح ابهام داره که این چطور میشه که بله شما میتوانید اینجا لا ریب فیه رو تعبدی بگیرید، لا ریب فیه رو نسبی بگیرید، یعنی اون وجوهی که تو جلسه قبل نقل کردیم و بررسی کردیم اون وجوه اگر اضافه بشه کلام یک سر و صورتی پیدا میکنه که بگیم مراد از لا ریب فیه، لا ریب فیه علی وجه اطلاق نیست، لا ریب فیه نسبیه، یا لا ریب فیه تکوینی نیست، لا ریب فیه تعبدیه. خب اونا اشکال نداره امثال اینها. خب حالا بعض از لا ریب فیه تعبدی هم اگر بگیریم باز نسبت به این که فإن المجمع علی لا ریب فیه این چجوری هست که لا ریب فیه اگه مراد هم تعبدی باشه این یه مقدار ابهام داره که وقتی بر کلا طرفین قائم باشه دیگه اون لا ریب فیه چجوری تعیین میشه. اینا توجه بفرمایید. ظاهر این روایت این هست فإن المجمع علی داری بفی، اینه که نفس شهرت به ما و شهرت اون مفادش رو لاری بفی میکنه، نه شهرتی که مخالفش شاذ نادره. شاذ نادر بودن شهرت منشأ این نمیشه که لاری بفی باشه. اگر چنین باشه لاری بفی هر وقت هر دو عنوان مشهور پیدا کرده باشند، هر دو عنوان مشهور پیدا کرده باشند، این باید هر دو لاری بفی باشن. که خب باید ببینیم این لاری بفی یعنی چی که هر دو لاری بفی هستن. بله یه جور میشه معنا کرد که اون خلاف ظاهره، ولی با یه تفسیر این کلام یه شکل و شمایل پیدا میکنه. اون اینه که فإن المجمع علی لا ریب فیه، الف لامش رو الف لام عهد بگیریم، یعنی مجمع علیهی که در مورد کلام شما هست، یعنی مجمع علیهی که مخالفش شاذ نادر هست لا ریب فیه، الف لام المجمع علیه رو الف لام عهد بگیریم، مجمع علیه خاص یعنی مجمع علیهی که مخالفش شاذ نادر هست. خب این خیلی خلاف ظاهر هست که اون ده شاذ نادر الف لامش ظاهرا الف لام عهد نیست، شاذ نادر هر چی باشه. المجمع علیه نه، میگی مجمع علیه یعنی هم مجمع علیه که شما میگید که مخالفش شاذ نادره، شاذ نادر بودن لازم نیست مخالفش مجمع علیه، این ربطی به ما مخالفش چی هست اینا نداره. این ذاتن همین الف لامو در اینجا بخوایم الف لام عهد بگیریم، بگیم اون مجمع علیه خاصی که تو این روایت هست به اون معنا بگیریم، خب ابهام داره. به هر حال این یک ابهامی وجود داره که اصلا شما با توجه به این تفسیری که میکنید لا ریب فیه رو چجوری معنا میکنید؟ تو کلام آقای گروزیانی مطلب ادامه پیدا نکرده. تو اون وجه اولی که نمیتواند، تو اون قسمت اول که اگر شهرت به معنی اجماع باشه و مراد شهرت فتوایی باشه، می فرماید شهرت فتوایی لا ریب فیه، عرض کنم خدمت شما لا ریب فیه صحته هست، مخالفش هم میشه مقتول بطلان، اونجا لا ریب فیه رو معنا کرده. تو قسمتی که شهرت روایی نمیتونه باشه، باز هم گفتن که لا ریب فیه اگر اطلاقش اطلاق میکنه که مشهوری که مورد اعراض اصحاب هم باشه رو شامل بشه و اینها درش کل ریب هست، باز هم به لا ریب فیه کار دارن. ولی در ادامه که خودشون تو مقدار خودشون لا ریب فیه رو به چه معنا میکنن، این کلام آقای گروجردی وارد نشده و خیلی ابهام داره.
مشهورا
این رو گفتید به عنوان واضح بودن اینا معنا کرده بودش،
این
چجوری بلد
شد برای این که اون
شهرت
هم به معنای همون ادعی از علما بگیرن؟ چون شاید اونجا بگن چون
میگن شهرت
به معنی
است،
نه چون اونجا مقابل شاذ نادر
اونجا نه شهرت اونجا
رو
به معنی
شهرت اصطلاحی بگیرن،
نه کل روایت میگه شهرت یه معنی است، اینکه شهرت در روایت به دو معنا باشه که خلاف ظاهره، خیلی خلاف سیاق.
نه
همون شهرتی که اون میگه اینجا میگه من مشهورم، یه معنی دیگه که نمیخواد بگه.
نه نمیخواد یه معنی دیگه بگه، متأ چون دو تا شهرت کنار هم میان برای ایشون معنی نداشه دو تا مشهور کنار هم باشن.
دقت نکرد
شهرت...
نه اینکه مراد از شهرت شهرت افتلاحیه، شهرت یه معنا داره.
هم اونجا یه معنا داره. اونجا منتها.
یعنی هر دو معنی وضوحه.
اشکاله. اون توی اونجا به معنای اتفاق.
اگه او باشه باید اینجا میای این معنا باشه.
نه دیگه اینجا چون تساوی فرض شده.
نه میکنید بابا جون.
اینجا وضوح در اونجا در مقابل شاذ وضوح نتیجه وضوح.
نتیجه وضوح. اگه نتیجه وضوح این باشه معناش اینه که شهرتی که در مقابل شاذ، هم بحث الف لام عهد که میگم همینه دیگه. یه موقعی نفس شهرت رو میگید لا ریب فیه، نه شهرت خاص یعنی شهرتی که در اون مورده، شهرتی که مقابلش شاذ نادره، این الف لام المجمع علی باید الف لام عهد باشه.
اون مقام که شهرت مقابل شاذ قرار گرفته تو اون مقام شهرت معنی لغوی داره،
شهرتش لا ریب فیه نیست،
ولی لازمش این
نه مصداقش لا ریب فیه، یعنی شهرت به اعتبار اینکه مقابل شاذ مصداقش اون فرد اعلاست، ببینید این شهرت چون مقابل شاز قرار گرفته، مفتاقش اون فرد اعلی هست. بنابراین باید الفلام عهد بگیرید در مجمع علیه رو دیگه. من تقریبی که میکردم همین بود دیگه. یعنی اگر قرار باشه شهرت به یک معناست المجمع علیه، فان المجمع علیه لا ریب فیه، الفلام شما باید عهد بگیرید. یعنی اون شهرتی که شما دارید، اون شهرت خاص، یعنی شهرتی که مقابلش شازه.
بالاخره شهرت یک معنای اطلاقی میتونه داشته باشه، یک معنای وضعی.
نه معنای اطلاقی، معنای اطلاقی نیست. این معناش اینه که شهرتی که اینجا چون مقابلش شاز قرار دادی مصداقش، نه اطلاقی.
میدونم این بیان نمیشه گفت شهرت یه معنای اطلاقی داره یه معنای وضعی. وضعی معنی وضعی معنای مشهوره، به معنای چیزی که شایع باشه و از این صحبت ها که شهره رو که میگن. اما معنای اطلاقشونه که دلالت بکنه بر اکثریت. خب اینجا چون اطلاق شده در مقابلش مشهور نیست، این معنا باشه دیگه بسته.
نه اگر اونم باشه باید با سیاق منافات داره، با سیاق میگه ببینید این مشهور است، اون شاز نادر است. این مشفع ان المجمع لا ریب فی، این مجمع علیه یعنی مشهور،
مشهور علی الاطلاق،
مشهور علی کلمه علی الاطلاق که توش نداره.
نه
نه نه نه علی الاطلاق. شما بازم این علی الاطلاق هم باز یک قیده، نم یک نوع مفهومی به اصطلاح معهود دانستنه، معهود دانستنه. اینا همه یک تصرفاتی هست که شما دارید در دلیل میکنید. نه تصرف نداریم، حالا صبر کنید. ما اینجا میگیم که اصلا این مطلب نیست، که کلمات خیلی از آقایون هم این مطلب آمده. من بعد دیدم که افراد آقایون دیگه هم مطلب رو دارم. خب اما اصل بحث چیه؟ به نظر میرسه که اینجا یک به اصطلاح قفل، حالا یک عدم التفاتی رخ داده. اون اینی که مراد از شهرت در این روایت شهرت رواییه، ولی لا ریب فیه من حیث الروایه من حیث الصدور. اگر گفتن فلان روایت قطعیه، نه اینکه دلالتش هم جهت صدورش هم قطعیه، قطعیت به اون حیث روایت به موقع روایت برمیگرده، این نیازی به قید نداره. اینا لا ریب فیه رو که مرحوم شیخ میگفت لا ریب فیه نسبی، اون خب قید میخواست، بنابراین در مقابلش ممکن بود بگیم که وقتی قید نداره مراد لا ریب فیه مطلقه. ولی مطلق من جمیع الجهات یا من حیث الروایه، وقتی گفتن فلان روایت لا ریب، فرض کن گفتم فلان پزشک لا ریب فیه، یعنی چی؟ یعنی جهات مربوط به پزشکیش لا ریب فیه. حالا به سایر جهاتش چی کار داری؟ این پزشکیست هیچ مشکلی نداره، یعنی مشکل نداره از جهات. اگر مرادمون ذات باشه اونا قید میخواد، یعنی این که مراد عنوان مأخوذ در دلیل و اون حیثیت عنوانی نباشه، از همه جهات، هم از جهات پزشکی هم از جهات دیگه مراد داره، اون نیاز داره عنوان طبیب رو عنوان مشیر به اون ذات قرار بدیم، اون خلاف ظاهره. این که نه، میگیم این روایت قطعی است، یعنی قطعی صدوره دیگه، یعنی حیث روایتش. و این یه مطلب خیلی روشنیه. من دیدم که آقای صدر دارن، آقای مرحوم آقای داماد دارن، حاج آقا می‌فرمودن و افراد عدیده این معنا رو مطرح کردن و هیچ مشکل خاصی هم در این معنا کردن این روایت نیست. خب حالا این قلت شما این که میگید روایت لا ریب فیه، یعنی از جهت صدور لا ریب فیه، آیا این کافی هست برای مرجح بودن ظاهر ترجیح؟ اولا مجرد این که از جهت صدور لا ریب فیه، چطور حدیث تسلیس رو میشه آورد؟ اگر یه چیزی باشه که صادر شده ولی برای بیان حکم واقعی نیست، آیا اون بیان رشدو هست؟ مجرده قطعی و صدور بودن دلیل رو داخل در بیان لک رشدو قرار نمیده. شما باید روایت کلشو با هم دیگه معنا کنید. اینی که آقایون گفتن مراد به اصطلاح بیان من جمیع الجهات هست، مراد از لا ریب فیه من جمیع الجهات هست، یکی از نکاتش اینه که میخوان روایت تسلیس رو قابل انطباق بر مورد بگیرن. این تفسیری که شما میکنید برای اون قابل حل نیست. پاسخ مطلب اینه که این روایت ظاهراً ناظر به حیث صدوره و میخواد بگه که فإن المجمع علیه، یعنی فإن اون چیزی که اجماعی هست و همه اصحابه که اون رو نقل کردن اون قطعی و صدوره، ولی مراد این نیست قطعی و صدوری که قطع داریم از سایر جهات اعراض شده. حیثی که اینجا بهش ناظر هست حیث صدوریه، ولی با این فرض که باید در موردی باشه که نسبت به سایر جهات اصول عقلایی چیزی جاری بشه که اون اصول عقلایی منشأ بشه که ظهورشو بشه عقص کرد، دلالتشو بشه عقص کرد، امثال اینا. اما جایی که من میدانم بر فرضی که صادر شده باشد هم نمیشه عقصش کرد، این بیان روش نیست. بحث اینه، این روایت حیثی که ناظره اینه، میگه بابا یه روایتی که قطعی و صدوره، یه روایتی که ظنی و صدوره، یه روایت قطعی و صدوره، این حتما کلام معصوم علیه السلامه، کلام معصومی که شما میدانید برای بیان حکم واقعی نیست، ولو به جهت اینکه اعراض مشهور شده و اعراض مشهور برای شما قطع آورده که یا دلالتش اون دلالتی نیست که ظاهر کلامه، یا جهت صدورش برای بیان حکم واقعی نیست، امثال این. اون نه، ما نمیگیم آقای عرض کنم مرحوم آقای بروجردی میگن این روایت کنه اطلاق داره نسبت به اون موردی که شهرت روایی که ما میدانیم این شهرت روایی از سایر جهات درش عیب وجود داره. ما میگیم اطلاق درست، اگر ذاتن هم همچی اطلاقی بگیم داشته باشه، نه، به خاطر محضوری که داره و ما میدانیم اینا قابل انطباق هست اطلاق تقیید کنیم، نه این مورد نمیگیره، شهرت روایی رو میگیره. ولی شهرت روایی که اگر صادر شده باشه بر فرض صدور از سایر جهات اصول عقلاییه بل جواز اخذ اونها اون رو حکم میکنه. روایت این مورد هاست، یعنی
نباشه تعارض، اصلا فرض تعارض خیلی مهمه. یکیش که بگوش اون یه طرفش که دلالتش مشکل داره که فرض تعارض،
خب بله همینجوره، یعنی اصلا ما باید مفروضمون این باشه که نسبت به حکم واقعی شک داریم. اگر ما میدانیم این روایت از یکی از جهات ثلاث قطعی البطلانه، اون روایتی که کسی بهش عقص نمی کنه، باید روایت روایتی باشه که احتمال صدق داشته باشه، اون روایت هم احتمال صدق داشته باشه، یعنی ولو احتمال حکم واقعی بر طبق این باشه. اما روایتی که میدانیم که واقعی بر طبقش نیست، این که اصلا مورد بحث نیست. پس مفروغون اصلا اطلاقی در واقع با این بیان اصلا اطلاق هم نداره. خبر این متعارض اینو که فرض کرده، خبری که ما قطع داریم یکی از اینها مخالف حکم الله الواقعی هست مفادش، اونو نمیگه. پس بنابراین روایت چی میخواد بگه؟ روایت میخواد این نکته رو بگه. ببینید دو تا روایت اینجا بر ما وارد شده است. یکی از این روایت ها قطعا قول معصومه و قول معصوم چون ظاهرش حجته، از جهت صدور هم حجته، بنابراین من بیان رشده، من میدانم مطالبه حکم واقعی هم نباشه بیان رشده، بیان رشده به این معنا بیان رشد هست که من میدانم که اصول عقلایی در مورد او جاریه کردم. خب قول امامه، من وقتی عمل کردم به خاطر قول امام عمل کردم. اما اون روایت دیگه اصلا معلوم نیست قول امام باشه، شاید قول امام باشه شاید قول امام نباشه. و اجرای اصول اوغله معارضن به دلیل معارض قبل از ذاتن حجته، ولی در این فرض دیگه حجت نیست از جهت صدور، به خلاف روایتی چون قطعی و صدوره از جهت صدور دیگه نیاز به ادله حجیت نداریم.
یعنی چطور اون
جهات تعبدیش این رو بلی روش
کرد؟
نه جهات تعبدیش بلی روش نه توجه بفرمایید. بحث اینه که ما قطع داریم که این قول معصومه، اون چیزی که قول معصوم هست اصول اوغلایی در موردش جاری میشه، اما اون چیزی که اصلا معلوم نیست قول معصوم باشه. این روایت کننده میخواد بگه که اون چیزی که معلوم نیست اون در شأن اون اصلا ادله حجیت کننده اون رو نمیگیره، ادله حجیت کننده اون رو نمیگیره. بنابراین من عرض کنم خدمت شما با این تقریبی که الان میخوام ذکر کنم، این ممکنه ما با این تقریب یک نوع عدولی از بحث‌های سابقی که می‌کردیم هم نتیجهش بشه. اون اینی که از این روایت ممکنه ما بگیم اینجور استفاده میشه که روایت عرض کنم خدمت شما قطعی و صدور این حجیتش مسلمه، اون روایت دیگه اصل این که حجت هست که حجت نیست این مورد به اصطلاح ابهام هست و امثال اینا. یعنی به این معنا میخوام عرض کنم تو بس ما
نه
سب کنید نکته ای که میخوام بگم، مرحوم آقای خویی یه بیانی دارن، ایشون میگن روایت قطعی و صدور اگر با روایت غیر قطعی و صدور با هم دیگه مقابل هم قرار گرفتن، روایت غیر قطعی و صدور شرط اصل حجیت رو فاقد میشه، شرط اصل حجیت رو فاقد میشه، یعنی شرط حجیت خبر عدم تعارض با روایت قطعی و صدور هست. با روایت قطعی و صدور تعارض نکرده، باید تعارض نکنن تا اون حجیت داشته باشه. خب ما خب بیانیشون دارم که به اصطلاح عرض ما خالف از سنت رو معنا میکنن که سنت قطعی و صدور، خب حالا اون بحثایی داره که مجرد اینکه یک سنت قطعی و صدور باشه ولی از سایر جهات قطعی نباشه این نمیتونه داخل در اون مصداق ها نیست، اون حالا این قول داره. ما شبیه همون حرف رو از همین مقبوله عمر ابن حنظله می‌خواستیم استفاده کنیم و می‌گفتیم که قطع به صدور منشأ می‌شود که روایت مقطوع صدور نسبت به روایت مظنون صدور جزء مرجحات هست، جزو مرجحات هست امثال اینا. روایت مقطوع صدور رو شما باید بر روایت‌های دیگه مقدم بدارید. با این بیانی که الان تقریر کردم معناش این نتیجه این بیان این هست که ما میخواییم بگیم همون بیان آقای خویی رو از روایت مقبوله عمر ابن حنظله استفاده کنیم، به این معنا که این روایت کنه میخواد بگه که اون روایتی که مقتوع صدور نیست مظنون صدور نیست شارع رو حجت قرار نداده، اون ممکنه مطابق واقع باشه ممکنه مطابق واقع نباشه، بنابراین فیه ریب هست، ما نمیدونیم آیا حکم شارع اینو گفته. اگر شارع گفته باشه دلالت و جهت صدور میاد، دلالت و جهت صدور در فرضی هست که صدور اگر ثابت شده باشه دلالت و جهت صدور در موردش جاری میشه. بنابراین این روایتی که مقتوع صدور نیست اصل حجیتش زیر سوال هست، به دلیل اینکه عرض کنم خدمت شما چون ثابت نیست صادر شده باشه، اصالت الجهه و اصالت الظهور اینهاش هم ثابت نیست براش اجرا، که اجرای اونها بر فرضی است که اصل صدور ثابت شده باشه. اما روایت مقتوع صدور چون در مورد صدورش که دیگه نیاز به ادله حجیت نداریم، قطع به صدور داریم، و در جایی که قطع به صدور داشته باشیم اون اصالت الجهت عقلایی و اصالت الظهور عقلایی، اون نکات دیگر رو اصول عقلایی مطلبش رو تمام میکنه، بنابراین داخل در بیان الرشد میشه. بیان الرشد بودنش به اعتبار در واقع یک تعبدی در کار هست، ولی تعبد نه در حیث لا ریب فیه، در اینکه داخل در بیان الرشد بودن تعبد دخالت داره، ولی لا ریب فیهش تعبدی نیست. یعنی آن چیزی که قطعی و صدور هست لا ریب فی صدوره، ولی اون یکی فی صدوره ای ریبون، و این که قطعی و صدور هست و اونی که غیر قطعی و صدور هست نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که اونی که قطعی و صدور هست که نه از سایر جهات هم شارع حکم صحتش کرده، ولی اونی که قطعی و صدور نیست دیگه از سایر جهات یا صدورش و سایر جهاتش ما نمیتوانیم حجیت اون رو ثابت کنیم.
یعنی که صدور موافق مش موافق عامه بود، موافق عامه بود، این غیر قطعی صدور موافق عامه بود، مخالف عامه بود،
وقت نیکن نه که صریح روایتینه، چون اینو مقدم داشته،
اینو مقدم داشته، بله، ولی یعنی
با این که بله که حتما همینه، صریح روایتینه،
صدورش این صدورش به شما ثابت است.
آره،
ولی جهت صدورش
واضح، جهت صدورش واضح نیست، اصالت علی تقیه جاری میشه. اصلا این تغییر جاری میشه.
لا ریب فی شما خود.
نه لا ریب فی صدوره.
همین صدور آقا.
نه لا ریب فی صدور.
جهت صدوره.
چی؟
نگفت نفر بودید که لا ریب فی جمع.
نه لا بحث این هست. ببینید دو بحثه. این توجه بفرمایید. یه بحث اینه که مراد از لا ریب فی چیه؟ ما میگیم لا ریب فی صدوره. یه بحث اینه که خب حالا لا ریب فی صدوره کافی هست برای اینکه این روایت بیان و رشد بشه. ما میگیم بیان و رشد بودنش فقط این نیست، این در واقع جزء العله است. یکی این که صدورش قطعی هست، پس که اند از جهت صدور و دلالت اصول و عقلایی جاری میشود، پس میشود برای بیان و رشد. یعنی این
چجور میشه اصول وقتی یه خبری مشهور اتفاقا و موافق عامه است و یکی مخالف عامه است، اصول و عقلایی در جهت صدور،
جهت صدور تا وقتی که شما شک دارید که این مجرده، گوش کنید، مجرد این که یک شیء موافق عامه است اصالت الجهت رو زمین نمیزنه. باشه باشه باشه، اون خبر اثبات نشده که از امام صادر شده. اگر اثبات شده باشه از امام صادر شده، بله،
بالاخره ذاتاً این ثابته که خبری که از امام رسید.
نه نه، ممکن از امام باشه، ممکن نباشه، معلوم نیست که از امام باشه. بحث سر اینه، من میخوام بگم اینو نه، گوش کنید گوش کنید، من میخوام بگم نتیجه این بحث اینه که امام علیه السلام اینجا میخوان بگن اون خبری که عرض کنم خدمت شما مقتوع و صدور نیست، اصلا حجت ذاتی رو نداره از جهت صدور، چون اگر حجیت ذاتی رو داشته باشه، اون حجیت ذاتی با حجیت ذاتی که دلالت و جهت صدور در خبر مشهور داره معارضن. یعنی میخوام نتیجه گیری کنم، اینی که میخوام بگم از حرف سابق باید برگردیم همینه که نتیجه این بحث این میشه، همون فرمایش های خویی باید بهش ملتزم بشیم، نتیجه بحث این میشه، امام علیه السلام میگه این خبر قطعی است، اون خبر ظنی است، یعنی غیر قطعی است، پس این حتما کلام امامه. وقتی که حتما کلام امام شد، اصالت الصدور و اصالت جهت صدور و اون دلالت درش جاری هست، ولی اون یکی اصل صدورش مشکوکه. اگر قرار باشه اصل صدورش یک حجیت تعبدیه داشته باشه، اون حجیت تعبدیه با حجیت تعبدیه که نسبت به جهت صدور در این روایت هست و ظهور هست معارض هستن. این که اینا رو معارض قرار نداده، این معناش اینه که اینو نمیتونیم بیان روش قرار بدیم. این معناش اینه که صدور روایت شاذ نادر رو حجیت ذاتیش رو اینجا میخواد بگه وجود داره. نه، ممکنه صادر شده، ممکنه صادر نشده. یعنی اگر واقعا صادر شده، ما اگر واقعا صادر شده باشد، واقعا صادر شده باشه، کلام امامه، کلام امام، یعنی در واقع اصالت الظهور و اصالت الجهه در خبر شاذ نادر هم بر فرض صدور جاریه. هر خبری اگه صادر شده باشه اصالت صدور اصالت جهت داره، ولی چون صدور و عدم صدورش مشکوکه، بنابراین معلوم نیست کلام امام باشه. معلوم چون ببینید امام علیه السلام تو بعضی روایات هست میگه که شما ولو یه روایت تقیه‌ای باشه شما باید اخذش کنید، شما عذر دارید. ثابت اگر شد تقیه‌ایه خب باید بذارید کنار، ولی جایی که شک دارید اگر مجرد این که واقعا تقیه‌ای هست باعث نمیشه که شما معذور نباشید. بنابراین محصر این روایت این مجموعه بحث این میشه که تعارض بین حجت لاحجته، لاحجته نه قطعی البطلان. میگه این تعارض بین یک چیزیست که قطعا حجته و یک چیزیست که مطابقتش با واقع و عدم مطابقتش با واقع مشکوکه.
اون وقت اون روایت که شما فقط
خب اون ما میگیم اونا در جایی هست یا هر دو قطعی هست، بعضی از اون روایات مفادش جایی هست که صدور هر دو قطعی هست، بعضیش مفادش اون صدور. اگر بعضیشون هم غیر این باشه همه متعارف میشه که یه روایتی که این قطعا صادر شده باشه اون قطعا صادر شده باشه، این فرد از تحتش خارج میکنیم دیگه، تخصیص میزنیم به این مورد دیگه. اون جمع بین روایات چیز خیلی که در نتیجه معناش این میشه ما همون مبنای آقای خویی رو میپذیریم با استفاده از این روایت. یعنی معناش این هست که شرط حجیت ذاتی خبر، خبر مظنون عدم تعارض با خبر قطعی صدوره. این مجموع
بحثیدنش از همون شهرت در میاریم.
آهان حالا اینو به فردای چیزی من وقت گذشت یه مطلب عرض بکنم، فردای توضیح یه ادامه این فرمایش آقای بودوجردی داره.